بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت ما در مطهرات بود. تا اینجا 6 تا از مطهرات رو خوندیم که ششمین مطهر عبارت بود از ذهاب ثلثین. از اون ششمین فارغ شدیم. امروز وارد میشیم در بحث مطهر هفتم، از سابع الانتقال. سید می‌فرماید یکی از مطهرات انتقاله. مراد از انتقال چیه؟ یعنی ما یک شیء نجسی رو داشته باشیم، این شیء نجس منتقل بشه به یک جسم طاهری و جزئی از اجزاء اون جسم طاهر بشه. بعد از انتقال این نجس یا متنجس به جسم طاهر و بعد از اینکه جزئی از اجزاء اون جسم طاهر شد، این جسم نجس یا متنجس پاک میشه. این مراد از انتقاله. پس انتقال عبارت است از انتقال یک شیء نجس یا متنجس به یک جسم طاهر به نحوی که جزئی از اجزاء جسم طاهر بشه. در این صورت پاک میشه. خدمت شما عرض کنم که عمده بحث در اینه که کلی نمیشه بحث کرد، باید امثله ای رو که برای انتقال گفته شده، این امثله رایجش رو بحث کرد که ببینیم چرا بعد از اینکه یک شیء نجس یا متنجس جزئی از یک جسم طاهر شد میشه پاک. به ترتیب متن مثالها رو میخونیم. از سابع الانتقال، که انتقال دم الانسان او غیرهی مما له نفسون الى جوف البق والقمل. بق یعنی پشه، قمل یعنی شپش. خب این مثال اول. ایشون بفرمان که اگر خونی باشه که نجس باشه، قبلا داشتیم در بحث نجاسات خون بر دو قسم، خون پاک و خون نجس. خون پاک خون حیوانی که خون جهنده نداره، خون نجس خون حیوانی که خون جهنده داره. مثل خون انسان، خون مرغ، خون خروس، خون گوسفند، اینها خون نجس هستن. خب در مقابل خون پاک مثل خون ماهی که خونیش پاک، ماهی داره خون جهنده نیستش. ایشون می‌فرماد حالا اگر خون منتقل شد به بدن پشه یا شپش منتقل شد، پشه از انسان خون مکید و این خون شد جزی از بدن پشه، یا شپشی از بدن انسان خون مکید و این خون بدن انسان شد جزء بدن پشه، این خون دیگه پاکه. به نحوی که اگر ما اون پشه رو بکشیم یا اون شپش رو بکشیم و خونی ازش خارج بشه، اون خون دیگه چیه؟ پاکه. و حال اینکه این همون خون انسان بود که نجس بود، این همون خون انسان بود که نجس بود. خدمت شما عرض کنم الان دیگه خون پشه هستش، الان دیگه خون شپش هستش. لذا اگر در لباس ما خونی دیده میشه که خون پشه یا شپشه، پاکه. یا خونی در لباس دیده میشه که نمیدونیم این خون لباس ما مربوط به بدن ماست یا مربوط به پشه هستش، این خون پاکه، یعنی محکوم به طهارته. مراد اینها وقتی که الان توضیح میدم، آره، که وقتی وارد بدن پشه شد دیگه از خون پشه محسوب میشه. ببینید ما اگر فرض کنیم یه سوزنی رو بزنیم مثلا به این، که مثلا فرض کنیم که این خون از داخل باطن بره داخل سوزن، این که پاک نیستش. میگین شما مراد من نه، باطن یک حیوان. فرض داریم که برای مثال یه حیوانی مثلا خون یک انسانی رو بمکه بره داخل شکمش، این خون انسان که داخل شکم این حیوان، مثلا یک حیوان خون آشامی که خون رو بمکه، زالو میاد، اون یه خصوصی داره که زالو بره داخل شکمش، آیا واقعا این خون پاکه؟ البته سابقا داشتیم که دلیلی هم بر تنجس دم در باطن نیست. بعضی ها گفتن یا خون پاکه یا اگر پاکه منجس نیست. میدم اون اختیاری که کردیم نه به خاطر اطلاق لفظی بود، به خاطر اطلاق عرفی بود. اون اطلاق عرفی میشه کسی خدشه بکنه. ما میگم این الان روشن نیست در درصدی که بگیم پاکه. امرش دائره بین اینه که یا پاکه یا نجسه غیر منجسه. خدمت ما اسلام الان اونجا دلیله. پس این خون حیوان را اگر پشه خورد یا اگر شپش و ساس و امثال این حشرات خون انسان را مکیدن و خوردن و شد جزی از بدن این حیوان، این خون دیگه پاکه. جز اگر بعد از پشه خونی خارج بشه این خون پاکه. بنایت بشه چرا وجهش گفتن پاکه؟ عمدتا اینطور استدلال کردن و همین معنا در ذهن سید ماتن هم بوده که بعد خواهد آمد. گفتن اون خونی که نجسه خون حیوانیش که دم سائل داره، مثل خون انسان، خون گوسفند، خون گربه. اما حیوانی که دم سائل نداره خونش پاکه. پشم چیه؟ حیوانیش که خون سائل نداره. پس بنابراین وقتی شد جزء این، اسناد داده میشه به چی؟ اسناد داده میشه به پشه، میشه خون پشه. و پشم حیوانیش که لیس له دم سائل، و خون حیوانی که دم سائل نداره پاک. به عبارت اخرا چیه؟ به عبارت اخرا موضوع متبدل میشه. اونی که نجس بود دم الانسان بود، نه دم مثلا بق، نه دم حیوانی که لیس له نفسون سائله، دم این که نجس نبود. خب این خون قبلا دم الانسان بود، نجس بود، الان شده دم البق، الان شده دم القمل، دیگه این دم که نجس نیست. این وجهش که گفته شده. خدمت شما عرض کنم که اینها اگر میخواستن این رو بگن خوب بود اینه توی بحث استحاله میبردن، یعنی جایی که موضوع متبدل میشه. تا الان دم الانسان بود، از این به بعد دم انسان نیست. و اینا باشه که گویا غفلت شده که اصلا این چرا میگن دم الانسان نجسه و دم حیوانی که لیس له نفس سائل نجس نیست. حقیقت خون عوض نشده، منتها موضوع متبدل شده. اسنادش عوض شده. یعنی چی؟ یعنی موضوع متبدل شده. دم الانسان نه عدم. فرض کنید دم الانسان نجسه، الان دیگه دم الانسان زائل شد. بله دم زائل نشده، موضوع نجاست هم حسب الفرض دم نبود، دم الانسان بود، الان دیگه دم الانسان نیست. اینو دقت کنید، اصلا اینو دقت نشده که اون نکته‌ای که در باب دم هست علتش اینه که در باب دم اصلا ادله نجاستش خیلی ضعیفه، توش یک اطلاعاتی اصلا نداریم. ما تمام اون دمهایی که استثناء کردن در واقع استثناء نبوده، عدم الاطلاق بوده، به قاعده طهارت رجوع کردن. چون ما یک در ادله نجاست دم یه روایتی نداریم که اجتنب عن الدم یا الدم نجسون. مثلا سائر سوال کرده در منقار پرنده خون بوده، یا سوال کرده پرنده ای پاش روی خون گذاشته و وارد چی شده، مثلا برکه شده، داخل وارد آب شده، امثال اینه. اصلا یک روایت مستقلی مستقیمی راجع به نجاست دم ما نداریم. بله مثل که کلمه دم هم آمده الا عذرتن او دم اون نه منقار آمده اون منقار عصد کردم اما وقت دم هم تو ذهنم راجع به پای حیوان هم آمده یا راجع به روغن آمده که درش قطعه خون ریخته شد اون مربوط به عذره باشه راجع به پرنده خونی که وارد روغن ریخته شده قطعه که در خون ریخته شده اونم شاید بوده اون فهمت خطا هم بوده واجد. این همش به صورت قضای خارجی سوال شده. یک اطلاقی ما در ادله نجاست دم نداریم. وقتی که ما اطلاقی نداشته باشیم دمی که در داخل بدن پشه هست داخل بدنش میشه و از بدنش خارج میشه وقتی که اطلاق نداشته باشیم هجوم کنیم به قاعده چی؟ طهارت. اما این که گفته شده که این باید دم انسان نباشه دم پشه باشه یا دم شپش باشه میدونید که این پرند حشرات مثل پشه یا شپش اینا اصلا بدنشون خون نداره یعنی اینا سیستم بدنشون نظام بدنشون گردش خون اصلا خون نداره این خونی که از پشه خارج میشه دائما چیه؟ دائما خونش که توی معده پشه هستش توی شکمشه منطقه وقتی که خون میره داخل شکمش تغذیه میشه از این خون جذب میکنه اون مواد بره ما بقیه هم از بدنش دفع میشه وقتی که پشهی که فشار داده میشه خون داره این همیشه خونیست که داخل شکم این پینه داخل شکم این پشه هستش قبل از این که جذب بدن شده باشه نه این که وارد رگ ها شدن خون نداره پشه خودش شپش یا مورچه یا مگس یا حیواناتی یعنی که خون نداره بدنشون لذا اینه که اینا واقعا اگر هم عرفن بگن به درد نمیخوره چون این تطبیق اشتباه اوناست ما در باب پشه خون دائما در شکم پشه جمع میشه در شکم شپش جمع میشه منتها قبل از اینکه هضم بشه و جذب بدن بشه اگر حیوان رو فشار بدن اون خونی که در شکمش هست میاد بیرون آره یعنی خون پشهی در کار نیست بله ما میگیم که پاکه اطلاق نداریم نه اینکه این خون واقعا خون انسان نیست این خون انسانه که داخل بطن چیه این پشه یا شپش هست ما اطلاقی نداریم اگر عنایت کرده باشی در تخم مرغ این که بعضی فتوا دادن که اگر خونش رو به هم بزنن میشه خورد علتش اینه که خون در شریعت دو تا حکم داره یکی حرمت یکی نجاست وقتی رسیدن به خون داخل تخم مرغ دیدن آقا در ادله نجاست اطلاقی نیست که این خون رو بگیره لذا فتوا دادن به طهارتش اما در ادله حرمت اکل دم چیه ما اطلاقاتی داریم که خود آیه شریفه هستش که کلن خوردن دم حرامه لذا چی گفتن؟ لذا گفتن که اگر این رو به هم بزنن اگر تخم مرغ به هم بزنن و بپزن کافیه و لازم نیستش که اون ذره خون رو جدا بکنن چون اون خوردنش حرامه اما به اصطلاح پاکه شما اگر گوشت رو داخل قابلمه بریزین رنگ آب خونی میشه خب خوردن این آب که درش خون رنگش خونیه این جایز نیست این شرب خونم هست اما تا پخته میشه چیه؟ تا پخته میشه اون خون دیگه استحاله میشه دیگه اون خون نیست تخمرغ هم همینطور به هم زدن نه دم به پخته شدن سریع استحاله صورت میگیره در وقتی به هم میزنیم تخم مرغ ره گفته شده که اون ذره خون در داخل این تخم مرغ چی میشه مستهلک میشه بله بله پختن نشه خوردنش اشکال نداره مستهلک میشه منطقه چیزی که هستش لذا اینه که چون پاکه نجس نیستش، فقط باید خون خورده نشه و این زرد این لازم نیست به هم بزنن، فقط کافیه بپزن بعد از پختن یا از دهال خارج نیست یا استحاله صورت میگیره، این لازم نیست تخمارق به هم بزنن. وقتی که پخته میشه اون ذره خون استحاله صورت میگیره که خوردنش جایزه. اگر استحاله که ظاهرا استحاله همیشه صورت میگیره، یعنی شو وقتی تخمارقی که درش خونه بپذیر وقتی که پخته میشه اون خون چی میشه؟ استحاله میشه، باز خوردنش جایزه. یا اگر فرضاً استحاله نشد بعد از پختن همون نقطه خون رو چیه؟ از سوی تخمار خارج کنن، کافیه دیگه، هم زدن و اینام لازم نیست اصلا. آره برمان تا به همین نظر هستیم، یعنی استحاله صورت میگیره، حتی هم زدن هم نمیخواد، ظاهراً به مجرد پخته شدن استحاله خون پیدا میشه، استحاله هم که پیدا شد باز حلال خوردنه. خب بله این در این مثال درست نیست، مثال به لحاظ این که جزی از پشه میشه، نه جزی از پشه نمیشه جبه، اگرم بشه عرفیه. منتها گفتیم دلیل نجاست دم اطلاق نداره اصلا، آیا این خونی که از پشه خارج میشه پاکه یا نجسه؟ میگیم پاکه. دلیلمون چیه؟ دو تا دلیل داریم، یکی اصل طهارت که الان اشاره کرده، دلیل دوم هم سیره متشرع است. یعنی چی؟ یعنی در عصر ائمه مثل عصر ما اینطوره که پشه نبوده که نباشه، پشه امر متعارفی که در همه جا هست. اگر خون پشه نجس باشه با این همه کثرت ابتلاء به پشه و خون پشه، اگر خون پشه نجس بود حتما در کلمات معصومین منعکس میشد این نجاستش، و از این عدم انعکاسش مطمئن میشیم که چیه؟ که در شریعت خون پشه پاکه، نجس نیست.
خون خونه دوستان وقتی خارج میشه یه مقدارش لخته میکنه، شبیه تقریبا جگر باشه. حالا یه کسی نمورد مثلا به نحوی پختش، آیا این از نجاست و فرمت خارج میشه؟
ببینید همین مثالی رو که شما زدین، این لخته خون رو یه دفعه میندازه تو آب میپزه، خب اون آب میشه متنجس. یه دفعه این لخته خون رو میذاره روی آتش، نه توی آب، روی آتش میذاره، مثلا سیخ میکنه روی آتش که دیگه خون سرق نکنه. اگر خون سرق نکنه هم پاکه و هم حلاله، مگر یک عنوان ثانوی پیدا کنه مثل عنوان خبائث. اگر به اون عنوان حرام باشه یه بحث دیگریه، اما به عنوان دم نه نجسه و نه حرامه. نه خشکه، خون فرض کنیم خشکه، برای گذاشتیم روی آتش، بعد این در روی آتش نگه داشتیم پخته شد، یا خلاص جایی که خودش متنجس نشه میشه بازه، اگر این فرضی باشه. پس بنابراین در مثال انتقال دم این در واقع صغرای انتقال نیست، چون به جهت این که جزئی از بدن شپش یا پشه نمیشه، این خون پشه نیست. بله عرفش میگن خون پشه به این اعتبار که از بدن پشه خارج شده، نه به این اعتبار که خون خون پشه هست، مثل خون انسان نیست، مثل خون گوسفند نیست. خون پشه اضافه که میشه به این اعتبار که از بدن پشه خارج شده، نه اینکه این خون خون بدن پشه هست، به اعتبار اینکه بدن پشه ظرفشه، نه به این اعتبار که این خون جزئی از بدن پشه هستش، مثل خونی که در انسان جزئی از بدن انسانه. بله دم الانسان خصوصیتی نداره، این مصداق دم هست، اما ادله نجاست دم اطلاقی نداره. وقتی که اطلاقی نداشت رجوع میکنیم به اصل، البته در رتبه مقدمه بر اصل خود سیره هم هستش، چون خونه پشه خیلی محل ابتلا بوده، در هیچ روایتی اشاره نشده به نجاست. از این عدم اشاره به نجاست مطمئن میشیم که چیه؟ که در شریعت خونه پشه نجس نبوده.
این سیره دام نماز
نه اطلاق مقامی ناظر به سکوت امامه، اونم میتونیم به اطلاق مقامی هم تمسک کنیم، یعنی اطلاق مقامی سکوت امام، منتها سکوت امام در طول زمان شریعت، یعنی در طول زمان حضور امام. کدوم روایت ها؟ روایت خون پشه؟ نه اون براخیز و اشبه زاره راجع به میتشونه، راجع به خونشون نیست. دم داره؟ بخون روایت بخونین. خب برقوس میشه ساس بشه نه؟ کک میشه برقوس ها کک. بغلم داره تو نمی روایت بخونین. این که راجع به مانعیته، اون میدونی که دم اگر دونه در هم باشه، دم انسان هم باشه، لا برسه بهی. خب بخونه. انچی؟ یقیسه؟ خب اینه که ایچه مربوط به نمازه، نه مربوط به نمازه، نه بحث طهارت و نجاست است، چون دم دون درهم معفو در نماز. بله این روایت ناظر به عفو در نمازه. روایت اوله بخونه و مربوط به طلاق بود بخونه. نه روایت میگه مقفو به در نماز، اشکال نداره، لا برسه و این کسر میگه حالا هر قدم خون پشه زیاد بشه میگر به یه درهم میرسه. اطلاق نداره، یه اطلاق بخون اولی روایت اول. خب این خود این هم نشون میده که ناظر به صلات وارد، آره به قینه و انکساره، مثلا ناظر به نجاست، چون در نجاست و طهارت اصلا معنی داره از کسرت و قلت سوال بشه، معنی میشه ناظر به صلات. بله نه ما روایتی راجع به این نجاست نداشتیم، روایتش که مربوط به صلاته، منطقه اون که در محل استمرار بوده اصلا نجاستش خیلی مهمه. خود این سوال ها یه اشعار به این داره که این خون رو باش نجس نمیدونستن، فقط برای نماز مشکل بوده. ببینید خود کلن خون پشه امر محل ابتلاییه، مثل خود پشه یعنی اگه از یک امام باشه در یک عصر باشه کفایت نمی کنه. نه امام فرمود و انکساره، نه فرض کرده خون رو خون پشه فرض کرده، خودش هم فرض کرده خون خون پشه شده. اما نه دم زیاد باشه، دم پشه زیاد باشه و انکساره راجع زمین شده به دم پشه. نه فرض کردیم که خون پشه یعنی خونیست که به انسان در بطن پشه هستش. پس این روایت این انتقال سرش اینه که ما اطلاقی در ادله نجاست دم نداریم. این یه مثال دخالت نداره، چون دم الانسان که نجس نیست که، دم نجسه. چه استناد داشته باشه چه نداشته باشه هیچ فرق نمی کنه، عمده اطلاق یک دلیله. اون تبدل صورت نوعی است در جایی که طبیعت موضوع باشه، اما اگر در یک جایی برای مثال دم الانسان موضوع باشه، وقتی که دم الانسان شد دم مثلا دم البغل شد، دم القمل شد، دقت کردی؟ وقتی که دم القمل شد دیگه نسبت به اون میشه تبدل نوعی. یه دیگه بله استحاله دیگه، دم الانسان نیست. اگه فرضاً دم الانسان موضوع حکم شرعی باشه. مثال دومی که زدن و که انتقال البول الى النبات و شجر و نحوه ما، اگر انسان در پای درختی ادرار بکنه، خب این ادرار جذب درخت میشه. یا اگر انسان در پای درخت یا آب نجس بریزه، این آب نجس جذب درخت میشه یا جذب گیاه میشه، مثلا جذب کاهو میشه، جذب گوجه میشه و امثال اینها. دقت میکنین؟ این داخل مثلا جذب درخت میوه یا درخت غیر میوه میشه. ایشون میفرماد بعد از اینکه این ادرار، یا به قول ما بعد از اینکه ادرار یا آب متنجس به داخل این درخت و داخل این گیاه رفت، در داخل این گیاه و این درخت دیگه پاکه، چون شده جزئی از درخت، شده جزئی از گیاه. خب چرا پاکه؟ چون به جهت اینکه اونی که نجس بود ادرار بود، دیگه الادرار الان شده جزئی از نبات، جزئی از درخت، این دیگه نجس نیست. این مثالی که مرحوم سید فرموده دقت کنید، این مثال مرحوم سید مثال خیلی دقیقی نیست، یعنی با واقعیت عینی تطبیق نمیشه. مثلا شما فرض کنید یک گیاه رو در نظر بگیرید، یه درخت داره، این وقتی که آب رو جذب میکنه اینطور نیست که آب رو به داخل خودش بکشه، بلکه اون مولکول‌ها رو آب رو جذب میکنه. اگر در ذهن خود، یا مولکول‌های ادرار رو جذب میکنه اگر در ذهن شریفتون باشه، قبلا گفتیم در استهلاک ذرات ریزی تبدیل میشه، و این ذرات ریز چیه؟ و این ذرات ریز دیگه اصلاً برش ادرار صرف نمی کنه، آب اصلا برش صرف نمی کنه، خون اصلا برش صرف نمی کنه. هیچ وقت اینطور نیست که در داخل درخت اون آب رو با خودش بره داخل خودش ببره، اینطور نیست، بلکه ذرات مولکول‌های بولی یا آب نجس میره، اما اون مولکول‌ها دیگه اصلا آب نیست، اصلا دیگه بول نیست اون مولکول. آره، اگر بول باشه بول، اگر آب نجس باشه آب نجس. میگم اونم متعرض میشه. پس بنابراین در ما نحنفی دقت کنید، اصلا در درخت شما آب پیدا نمی کنید، ادرار پیدا نمی کنید، درخت اصلا آب یا ادراری نداره. اما حالا اگر این ذرات بسیار ریز جذب شد، مجتمع شد، به صورت مایع در آمد، مثل خربوزه، مثل هندونه، که همون ذرات آب نجس، شما فرض کنید که این بوته خربوزه رو دائما با آب نجسیه آب پش بدن، که بعد این آبها ذره ذره جمع میشه و در داخل خربوزه یا هندونه چیه؟ این آبها موجوده، یعنی کاملا مایعی هست داخلی. یا انگور رو در نظر بگیرید، که این انگور، این آبها ذره ذره جمع میشه و در داخل دانه یه مایه ای هست، این مایه چیزی جز همون آب متنجسی نبوده که ما چیه؟ پای درخت ریخته بودیم. یا در همون مثال مرحوم سید، اگر یک درختی رو آبش بگیرن، خب وقتی که فشار بدن این مولکول‌ها تجمع پیدا کنه، دوباره تبدیل میشه به مایه. این در واقع مایه همون آب نجسی بوده که چیه؟ این درخت به صورت ذرات ریز به اصطلاح جذب کرده. حالا این ذرات وقتی که فشار بدن این چوب درخت داره، فرض کنید این چوب رو تحت فشار قرار بدن و تمام اون رطوبت رو بگیرن که به صورت آب در بیاد، حالا این آب پاکه یا نجسه؟ خوب عنایت کنیم، این از قبیل چیه؟ این از قبیل استحاله هست. یعنی چی؟ یعنی اون خیسی، اون مایعی که داخل دانه انگوره، یا اون خیسی که داخل خربوزه، هندونه و امثال این هست، اون آبی که داخل خربوزه یا هندونه هست، این دیگه اون ادرار یا اون آب نجس دیگه نیست. عرفاً دیگه موضوع متبدل شده. اگر یادتون باشه گفتیم اگر هیزم متنجس و آتش بزنن تبدیل به خاکستر بشه، عرفاً این رماد اون هیزم نیست، اون هیزم متنجسه اما این رماد چیه؟ پاکه. عرفاً دیگه متبدل شده، متغیر شده. سفه ادرار اگر بکنه خب نجس و معلومه. ببینید وقتی که اگه برفرض هم اطلاق نجس باشه، اطلاقات عرفی داره، فرض کردیم ادرار، اولا اطلاق داریم، اگر هم نداشته باشیم اطلاق عرفی رو داریم. گفتیم که تفصیلا لازم نیست ارتکازن. آره بول، وقتی ما میگیم بول یعنی افراد این طبیعت نجسه، همیشه هست. اون در باب دم سرش اینه که ما نداریم که دم نجسه، اما در باب بول داریم که اجتناب از بول بکن. نه نه، یعنی هر فردی از افراد بول، فرض کردیم این آب داخل انگور یا آب داخل ساقه از افراد بول شاملش میشه، اجتناب از بول. پس بنابر این عنایت بشه در ما نحنفی. این مثالی که سید زدن این حقیقت مربوط به انتقال نیست، چون اون مولکول های ریزی که جزئی از درخت یا داخل درخته، اون مولکول ها اصلا آب نیست، اصلا بول نیست. اگر هم به صورت آب تجمع پیدا کنه، یه مثالش داخل دانه گندم یا خربزه یا هندونه یا ساقه درخت فشار بدن ازش قطراتی خارج بشه، اینجا دیگه استحاله صورت گرفته. پس تا اینجا در این دو مثال سید معلوم شد که چیه؟ از قبیل انتقال نیست. در اولی متحریت انتقال نبود، سرش عدم در واقع اطلاق بود. در دومی برگشتش به استحاله هستش. در اولی نه استحاله نشد، خون خون بود دیگه، رفت تو شکم پشه، بعد از شکم پشه آمد بیرون. هم اگر اونها این گفتن، اونها گفتن میشه جزئی از بدن چی؟ پشه. گفتیم نه جز نمیشه. اما بریم سراغ مثال سوم سیه. بله؟ نه مشهور از همین اسناد پیش آمدن که ما گفتیم این اسناد وجهی نداره، چون لازم نیست که اسناد باشه. در این مثال درختی هم که مثال زدن، این اصلا یا اون رطوبت بول نیست یا این آب نیست، اصلا مایعی در کار نیست. بله؟ کدوم سیره؟ سیره متعرض نشدن، اما سیره خودش دلیل مستقلیه. نه اینجا سیره احتیاج نداریم، یعنی چون بولی نیستش دیگه که بخواییم به سیره تمسک کنیم. بعد سید میفرماید ولا بد من کونهی علا وجه لا یسند الى المنتقل عن و الا لم یطهر که دم العلق بعد مسهی من الانسان. سید میفرماید که این دمیره که منتقل میشه از بدن به بدن دیگه، از منتقلون ان به منتقلون اله، باید بعد الانتقال اسناد داده بشه به منتقلون ان، باید اسنادش قطع بشه، ببخشید باید اسناد داده بشه به منتقلون اله، میگیم خون پشه، خون شپش. اما اگر اسناد داده نشه نجاستش باقیه. مثال میزنم مثل زالو، زالو خون رو میمکه، خب بعدش این که فشارش بدیم ازش خون برمیگرده. در نظر عرف این دم الانسان یا دم العلق، خون انسانه. آره یعنی حالت، برای مثال بخوام براتون روشن بزنم، علقه یعنی زالو در نظر عرف به منزله اسفنجه که شما با اسفنج آب رو جذب میکنه، بعد فشار میدین آب ازش چیه؟ بیرون میاد. وقتی بیرون میاد این دیگه بهش نمیگن آب اسفنج، این همون آبه که جذب اسفنج رو بعد فشار دادن. بدن علق و بدن زالو به منزله همون اسفنجه. سید در مثل علق و زالو فرموده که اون خون نجسه، چون اون خون خون انسانه نه خون علق، و علق حیوانیست که نفس سائله چیه نداره. دقت کنید این معلوم میشه روی مختار ما. خب وقتی که گفتیم خون انسان نجسه و اون ادله میگیره، خب اطلاق ادله این خون علق هم میگیره. این نه چون خون خون انسانه، چون اون دلیل نجاست دم فرض کردیم خون انسان رو میگیره دیگه، درست؟ این فرد هم میگه هیچ فرقی بین این فرد که مستقیمن در بیاد یا یه بار جذب علقه بشه، جذب زالو بشه و بعد بیرون بیاد نیست. مثل اینمونه که ما خون انسان رو با اسفنج جذب کنیم، بعد دفعش کنیم، بعد فشارش بدیم. این نه به جهت این که به علق مستند نمیشه، بلکه به این جهته که چیه؟ بلکه به این جهته که این خون خونیست که ادله نجاست دم شامل این خون میشه. چون اگر گفتیم شامل خون دم انسان میشه اون ادله، خب معلوم شامل این خونم میشه. این خونم یه خونه، نه اینکه چون خون انسانه، چون اون دلیل نجاست دم اطلاق داره شامل دم و انسان میشه، شامل این دم هم میشه. نه خیلی خیلی فرق نه با در نظر عرف هم اینطور نیست. ببینین که خون زارن داخل بدن نمیره، یا اگر داخل بدن بره، داخل بدن طوریست که به بیرون، چون به مجرد فشار نه این که میترکه، نه سالمه، زالو هیچ کارش نمیشه.
شما سر زالو رو نزنید بدنشو نشکافید، خون خارج میشه، خون داخل
نه خود زالو هم وقتی که به اصطلاح یه کمی فشارش میاد از خون در میاد. از کجا پس میده؟
از بدنش.
چجوری پس میده؟
اما اگر همون موقع فشارش بدید خون از جایی خارج نمیشه. وقتی هم که زارو مثلا میشکافی بدنش ها، داخل بدنش خون لخته شده است.
نمیدونم این چجوری پس میده خون رو؟
درست ممکنه این رو داخل بدنش خون از بدنش چیز بشه دیگه بیاد، ولی که داخل بدنش خون لخته شده هست.
نمیشه اگه معده باشه تو معده بره یا توی سیستمی اصلا در بدنش هست که خون رو بزنید پس میده خودش.
داخل بدنش دارم خون هست.
نمیدونم این معده نباید باشه، چون معده که
کل بدنش از واسطه ظاهر خون هست.
میدونم پس کل بدن حالت معده نیست، راست سیستمی نمیدونم، اما خود زالو رو اگر بذاری خون پس میده، یعنی بدنش خون پس میده، نه اینکه از دهنش خون بیاد بیرون. پس بنابراین زالو در نظر عرف هم گفتیم عمده این اطلاق دلیله، اطلاق عدل نجاست اگر خون انسان رو بگیره که میگیره، خب این خون هم میگیره. هیچ فرقی بین خونه که از بدن مستقیما بیرون بیاد و توسط علقه، هیچ فرقی بین این دوتا نیست. برای همینه من تا میخوام بگم نه چون مستند به علقه نیست، بله چون نه اینکه چون مستند به انسانه، بلکه چون دمال انسان که موضوع نجاست نیست، اصلا دمال انسان موضوع نجاست نیست، دم موضوع نجاست میگیم، دلیل نجاست دم دمال انسان رو میگیره. این خیلی فرق میکنه. دقت کنید دمال انسان موضوع نجاست نیست، اصلا از دم موضوعه که انهو تو ذهن اینها بوده. باز بار دیگه میگم اینو دقت کنید که انهو تو ذهن اینها بوده دمال انسانی که از اعیان نجسه، دم الانسان از اعیان نجسه نیست، دم از اعیان نجسه است. که یکی از مصادیق دم چیه؟ دم الانسانه. بله دم الانسان، یعنی دم الانسان خصوصیتی نداره، هر دم آقا دم موضوع نجاسته، منتها پاره از دمها پاره از دم ها یک خصوصیتش که ما نمیدونیم چیه. از اطلاق دلیل میگیم آقا دم مثلا ماهی رو نمیگیره، دم چیه؟ دم اینه میگیره، دم مثلا انسان رو میگیره، دم گربه رو میگیره، دم شغال رو میگیره. پس بنابر این در ما نحنفی اطلاق ادله نجاست این دم رو میگیره. میادش اون مسئله خود در متن عروه هستش. آره اون میادش، اینشالا اون مسئله میادش، اونجا متعرض می، خود سید متعرض شده. اینشالا مسئله اول مطلب برای جلسه بعد. الحمدلله رب العالمین. بله دم سائل موضوع نجاسته. نه یعنی این در واقع عنوان مشیره، نه به اون دم نجس، یعنی نه چون دم سائل هست، عنوان مشیر استفاده